بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران و عراق بر سر همکاری های امنیتی و اطلاعاتی به توافق رسیدند. اهود اولمرت گفت تلاش برای ملاقات میان او و محمود عباس به بنبست رسیده است. اسرائیل میگوید اجازه نمیدهد حماس مانند حزب الله لبنان قدرت گیرد و غزه را به جنوب لبنان دیگری تبدیل کند. سلام، ساعت 6 است. مشروع اخبار و گزارش ها را از رادیو فردا میشنوید. ایران و عراق بر سر همکاری های امنیتی و اطلاعاتی به توافق رسیدند. دولت عراق امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد که موفق الربیعی مشاور امنیتی دولت عراق و غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اخیراً با یکدیگر در زمینه همکاری‌های امنیتی مذاکره و موافقت کردند که برای تحکیم این همکاری‌ها و تعیین نحوه اجرای آن یک کمیته کاری تشکیل شود. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز گفت تلاش برای ملاقات او و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به بنبست رسیده است. وی گفت محمود عباس ظاهراً به این ملاقات علاقه ای ندارد. اهود اولمرت و محمود عباس در هفته های اخیر بارها گفته بودند که حاضرند با یکدیگر ملاقات کنند، اما هرگز تاریخی برای آن اعلام نشد. اسرائیل میگوید اجازه نمیدهد گروه حماس در غزه اسلحه گرد آورد و همچون حزب الله لبنان قدرت گیرد و غزه را به جنوب لبنان دیگری بدل کند. آموس گیلاد، یک مقام ارشد وزارت دفاع اسرائیل، امروز به رادیو ارتش این کشور گفت اسرائیل عملیات رزمی را در غزه شدت خواهد بخشید و از همه امکانات از جمله حملات هوایی برای جلوگیری از قاچاق اسلحه در غزه و موقوف کردن حملات راکتی از این منطقه به اسرائیل استفاده خواهد کرد. در عملیات 3 روز گذشته در این منطقه 22 فلسطینی کشته شدند. در تازه ترین مرحله از این عملیات نیروهای اسرائیلی دیشب 2 کیلومتر وارد بیت حنون در غزه شدند و گلوگاه ورودی جنوب آنجا را بستند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت دشمن هرگز به ایران حمله نخواهد کرد و اینن افزود حمله به ایران کشک است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود احمدی نژاد که دیشب در مراسم سالانه جامعه اسلامی مهندسین سخن می گفت درباره پافشاری جمهوری اسلامی بر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش اظهار داشت با وجود هشدارهایی که مبنی بر حمله به ایران داده می شد جمهوری اسلامی بدون ترس مرحله به مرحله پیش رفت و اکنون در پله آخر قرار دارد. گفت ما باید بایستیم، فقط یک پله مانده که اگر از آن عبور کنیم دیگر تمام است. گفتنی است که خبرگزاری ایلنا متن این خبر را امروز به سرعت از روی سایت اینترنتی خود برداشت و سپس متن خلاصه شده از آن را در سایت خود قرار داد. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با استقبال از تصویب قطعنامه تحریم کره شمالی گفت یک صدای اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در این خصوص در مورد پرونده هسته‌ای ایران نیز می‌تواند مؤثر باشد. خوزه مانوئل باروسو که در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی سخن می گفت اظهار داشت پشتیبانی چین از قطعنامه تحریم کره شمالی و پیامی که با این قطعنامه به پیونگیانگ داده شد می تواند در پرونده هسته ایران نیز اثرگذار باشد. این قطعنامه که دیشب به اتفاق آرای 15 عضو شورای امنیت از جمله چین و روسیه تصویب شد کره شمالی را مورد تحریم های نظامی و اقتصادی قرار می دهد. در اینجا گزارش های این ساعت رادیو فردا را با هم می شنویم. کره جنوبی امروز یک شنبه با صدور بیانیه ای از قطعنامه شورای امنیت در بحران آزمایش اتمی کره شمالی قاطعانه حمایت کرد. مقامات کره جنوبی همچنین به این نکته اشاره کردند که فارغ از مشارکت در تحریم های بین المللی علیه کره شمالی، سئول باید شدیداً مراقب مرزهای مشترک خود با همسایه شمالی هم باشد. نیما تمدن، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به کره جنوبی گزارش می‌دهد.
اظهارات این مقام کره جنوبی ساعتی پس از آن ایراد شد که شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای رأی به مجازات کره شمالی داد. صدور این قطعنامه در پی آزمایش اتمی هفته پیش کره شمالی صورت گرفت. بنا به این قطعنامه شورای امنیت، گرچه هیچ اقدام نظامی علیه کره شمالی در دستور کار قرار نگرفته است، اما همه کشورهای جهان ملزمند که به شدت مراقب محموله‌های ارسالی و یا دریافتی از کره شمالی باشند تا مبادا از طریق این محموله‌ها سلاح‌های کشتار جمعی و یا موشک‌های بالیستیک جابجا شوند. قطعنامه شورای امنیت همچنین هر گونه صادرات و واردات مواد و تجهیزات مشکوک به کره شمالی و یا از آن کشور که ممکن است در تولید تسلیحات و موشک‌های بالیستیک به کار آید را ممنوع کرده است. همچنین بنا به این قطعنامه همه کشورهای جهان باید دارایی‌های مالی کره شمالی را مسدود کنند. امروز در سئول همچنین نخست وزیر کره جنوبی اقدام تحریک‌آمیز کره شمالی را تقبیح کرد و گفت آزمایش اتمی کره شمالی امنیت شبه جزیره کره را به خطر انداخته است. با این همه رهبر حزب اوری یعنی حزب حاکم در کره جنوبی بار دیگر خواستار ادامه ارسال کمک‌های بشردوستانه به کره شمالی شده است. کره شمالی تا کنون با قطعنامه شورای امنیت صریحاً مخالفت کرده و روزنامه رودونگ سینمون که ارگان حزب کمونیست کره شمالی محسوب می‌شود امروز نوشت مقام‌های پیونگیانگ نباید به هیچ وجه با آمریکا مصالحه کنند زیرا در نتیجه چنین اقدامی ممکن است کره شمالی حق حاکمیت خود را از دست بدهد. نیما تمدن، رادیو فردا، بندر پوسان، کره جنوبی.
شرکت نروژی استات اویل از آن کرد طی سالهای 2002 و 2003 میلادی 1381 و 1382 خورشیدی با هدف دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6, 7 و 8 پارس جنوبی مبالغی را به یکی از مقامات ایرانی پرداخته است. یک دادگاه در آمریکا شرکت استات اویل را به اتهام نقض قانون اعمال فاسد خارجی به پرداخت 21 میلیون دلار به عنوان جریمه محکوم کرده است. شیرین فامیلی در گفتگوی از دکتر فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس در مورد ماجرای پرداخت رشوه سوی شرکت استات اویل پرسیده است.
این ماجرایی هست که در سال 2003 میلادی در رسانه‌های اروپایی معروف شد به ایران گیت به سبک نروژی. ماجرا بر سر یک پرونده فساد هست که علیه شرکت معروف استات اویل فراهم آمده که یک شرکت نروژی نفتی است. 82% سهام اون متعلق به دولت نروژ و از لحاظ حجم معامله در اروپای شمالی اگر اشتباه نکنم در حال حاضر در مقام اول هست.
رابطه شرکت استات اویل با مسائل نفت و گاز ایران چی هست؟
استات اویل در جوان سال 2002 یک قرارداد 11 ساله 15 میلیون دلاری امضا کرد با پیش پرداخت 5 میلیون دلار با یک شرکت ایرانی انگلیسی سرمایه گذاری هورتون و این شرکت سرمایه گذاری هورتون در واقع قرار بود یک نظریات مشورتی بده به شرکت استات اویل در زمینه مسائل مالی و صنعتی و قانونی و اجتماعی مربوط به ایران. در رأس شرکت سرمایه گذاری هورتون یک وکیل ایرانی بود به نام آقای عباس یزدی که به نوشته یک تعدادی از رسانه‌های اروپایی از نزدیکان آقای مهدی هاشمی رفسنجانی است، فرزند رئیس جمهوری پیشین ایران. در همین رابطه بر شرکت استات اویل این اتهام وارد شد که گویا هدف اصلیش از پرداخت حق الزحمه به شرکت زیر نظارت آقای عباس یزدی در واقع پرداخت رشوه بوده به شخصیت‌های با نفوذ جمهوری اسلامی برای دستیابی به قراردادهای نفت و گاز. و در همین رابطه دادگاه‌های نروژ استات اویل رو در سال 2004 به دلیل پرداخت رشوه به یکی از واسطه‌های نفتی ایران برای تأثیرگذاری در جریان تصمیم‌گیری‌های نفتی محکوم کردند به پرداخت 3 میلیون دلار جریمه و این مبلغ هم پرداخت شده از سوی شرکت استات اویل.
آقای خاوند، با توجه به اینکه استات اویل یک شرکت نروژی است، دادگاه‌های آمریکا بر چه اساسی در مورد این شرکت داوری کردند؟
ببینین، دادگاه آمریکا در مورد شرکت استات اویل بر اساس قانون مربوط به فساد در معاملات خارجی یعنی قانون معروف FCPA داوری کردند. چون سهام شرکت استات اویل در بازار سهام ایالات متحده داد و ستد می شود، بنابراین بر اساس FCPA مراجع قضایی آمریکا مجاز هستند که به تخلفات این شرکت رسیدگی بکنند و این کار انجام گرفته و شرکت نروژی از طرف دادگاه‌های آمریکایی محکوم شده به پرداخت 21 میلیون دلار جریمه.
فروش کلیه در ایران روز به روز افزایش می‌یابد تا آنجا که ایران از نظر عمل پیوند کلیه مقام نخست را در جهان کسب کرده است. فریبرز سروش، روزنامه‌نگار از تهران، گزارش می‌دهد.
چند ماه پیش وقتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه سمینار بین‌المللی پیوند اعضا در گفتگو با خبرنگاران در کمال خرسندی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای جهان رتبه نخست را به لحاظ اهداء عضو از دهنده زنده به گیرنده کسب کرده، هرگز به عواملی که باعث تمایل شهروندان ایرانی به فروش اعضای بدنشان به ویژه کلیه می شود اشاره ای نکرد و هیچگاه نه وزیر و نه هیچ مسئول دیگری به اطلاعیه های فروش کلیه که در مقابل انجمن اهداء عضو در پایتخت نصب شده تا کنون علاقه نشان ندادند. در همین ارتباط و برای اشاره به علت تمایل افراد به فروش کلیه یا دیگر اعضا، می توان به سخنان مسئول پیگیری و هماهنگی پیوند اعضا در استان اصفهان اشاره کرد. وی با ارائه آماری مستند گفته است تنها در 6 ماهه نخست سال جاری 1000 نفر از شهروندان، آن هم فقط در استان اصفهان، اقدام به فروش کلیه کردند که علت اصلی آن مشکلات مالی و اقتصادی این افراد بوده است. جعفر اسفندیاری که با خبرگزاری پارس گفتگویی کرده افزوده است امروز اهدای کلیه به مبادله پول تبدیل شده است، زیرا وجود تقاضا برای خرید در میان بیماران دیالیزی و نیز قیمت نسبتاً بالای کلیه و همینطور نیازمندی برخی از افراد فقیر به این پول منجر به رونق گرفتن بازار خرید و فروش کلیه شده است. و از سوی دیگر راهکاری ارائه می کند که خلاصه آن پیوند عضو از میان مصدومان حوادث رانندگی به بیماران نیازمند است و در توجیه این راهکار گفته با توجه به بالا بودن آمار تصادفات جاده‌ای و میزان مرگ و میر ناشی از آن، بهترین کار این است که تجهیزاتی نظیر آمبولانس هوایی فراهم شود تا در کوتاه‌ترین زمان مصدومان حوادث را به بیمارستان‌ها مجهز منتقل کرده و اعضای بدن آنان را پیوند زد. در تکمیل آنچه که مسئول هماهنگی پیوند اعضای استان اصفهان بیان کرده، باید گفت که در ایران به طور متوسط سالانه 36 هزار نفر بر اثر سوانه رانندگی جان خود را از دست می‌دهند که این آمار 16 برابر استانداردهای جهانی است.
گزارش فریبرز سروش را شنیدید. ادامه گزارش ها را پی می گیریم. 3 فیلم ایرانی جوایزی را در 9th جشنواره سینمای مذهبی ترنتوی ایتالیا کسب کرده اند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، خبرنگار رادیو فردا در روم.
جایزه بهترین فیلم کوتاه 9th جشنواره سینمای مذهبی که 5 شنبه گذشته در شهر ترنتو در شمال ایتالیا آغاز به کار کرد و شنبه شب به پایان رسید، به نامه‌ای برای آندره زهره زمانی و علی حاجی پور تعلق گرفت. نامه‌ای به آندره داستان یک مرد کهنسال ارمنی است که به یک زن جوان مسلمان و فرزندش در خانه‌اش پناه می‌دهد. جایزه بهترین فیلم داستانی این فستیوال نیز به یک فیلم ایرانی دیگر، اوی رهبر قنبری، تعلق گرفت. این فیلم داستان رابطه انسان با خاک و بوم و زادگاهش است. از فیلم وقتی همه خواب بودند فریدون حسن‌پور نیز در این جشنواره با جایزه نقش زنان در مذهب تقدیر به عمل آمد. دیگر جوایز اصلی 9th جشنواره سینمای مذهبی ترنتو به فیلمی از بوزنی با عنوان روح ایمان به کارگردانی جمال سابیچ، فیلم بلغاری خشونت بدون مرز روسن الزو و مستند اسرائیلی زن خدا و آنچه در میان است نورید جکوب تعلق گرفتند. روز جمعه گذشته کارگردانان مسلمان حاضر در این جشنواره من جمله روحانی ایرانی روح الله حجازی که با فیلم ماه جبین به این جشنواره آمده بود، همراه پیروان یهودیت و مسیحیت مشترکاً به نیایش پرداختند. مدیر جشنواره ترنتو در مراسم نیایش مشترک گفت هنر میتواند قلب‌ها را علیه هر گونه بنیادگرایی متحد سازد. در جشنواره فیلم‌های مذهبی ترنتو 4 فیلم دیگر از جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند که یکی از آنها دم صبح حمید رحمانیان که داستان انتظار یک محکوم به اعدام به رضایت اولیای دم برای نجات از شوبه دار است، توجه منتقدین ایتالیایی را به خود جلب کرد. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا را شنیدید. 15 دقیقه دیگر خلاصه از آخرین خبرها را خواهید شنید. تا آن هنگام با رادیو فردا بمانید و به ترانه‌های ایرانی، آهنگ‌های روز خارجی و نکته‌های شنیدنی گوش کنید.